بسم الله الرحمن الرحیم. درس رسائل جلسه 96 صفحه 78 سطر 21 استاد اعتمادی 13/1/62 دفتر تبلیغات اسلامی حوزه علمیه قم واحد صبح.
ما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. آیه شریفه را چهار جور معنا کردم. بنا به سه معنا دلالت دارد به ما نحن فیه، حجیت خبر واحد، ولی بنا به یکی از اون چهار معنا دلالتی بر مدعای ما نخواهد داشت. معنی اول همین معنا بود که در روز قبل در درس قبلی گفته شد، لولا نفر من کل فرقه طائفه. همه مؤمنین کوچ نکنند به سوی چه؟ همه مؤمنین کوچ نکنند به سوی تفقه. ولولا نفر من کل فرقتون منهم طائفه، پس چرا از هر طائفه چند نفرشون کوچ نکند؟ لیتفقهوا فی الدین، تا متفقه بشوند در دین و قومشون را انذار بکنند بعد از مراجعت، بله، معلومات خود را در اختیار قوم خود قرار بدن، لعلهم یحذرون، اونها هم موظفن که وقتی اینها انذار کردند اونها هم موظفن حذر بکنند. این یک معنا که بگیم آیه مربوط است بر نفر الی تفقه، این آیه مربوط به تفقه است. حالا همه نمیتونن برن به تفقه، اقلا یه عده برن تفقه بکنن و برگردن انذار بکنن و حذر حاصل بشه. این یک معنی آیه بود و در درس قبلیمون روی این معنا بحث می کردیم. معنی دوم این است که ما کان المؤمنون لینفروا کافه، نباید همه مؤمنین کوچ بکنن به سوی چی؟ به سوی جهاد. همه مؤمنین لازم نیست کوچ بکنن به سوی جهاد. ولولا نفر من کل فرقتن طائفه، از هر فرقه ای چند نفرشون کوچ بکنن به سوی جهاد. آیه مربوط به جهاده، به سوی جهاد. خب البته معلوم است که وقتی کوچ میکنن به سوی جهاد، هدف اصلی میشه چی از این کوچ؟ هدف اصلی میشود جهاد. البته یکی از فواید این کوچ کردن تفقه. نوعا مسلمین در این جبهه های جنگ اطلاعات دینی به دست می آوردند و می آورند. بله، رفتن به جبهه های جنگ، بله، مواجه خواهد شد با اطلاعات دینی، با رحمت های غیبیه، با الطاف الهیه. قهرن انسان در دین اطلاعات زیادی به دست خواهد آورد. آیه مربوط به جهاده و میدونید که وقتی آیه مربوط به جهاد شد غایت چه میشه؟ غایت اصلیه جهاد کردن با کفار. پس این لیتفقهو چیه؟ مما یترتب، البته یکی از منافعشم قهرن همین است. یتفقهو فی الدین، چیزهای در دین یاد میگیرن، وقتی برگشتن به مردم میگوین و مردم هم هوشیارتر بیدارتر میشون و اطلاعاتشون بیشتر میگردد. این یکی از فوایده. این هم یک معنا برای آیه مربوط به جهاد. غایت اصلی جهاد، تفقه هم یکی از فوایده، یکی از فواید، نه غایت، فایده. این دو معنی. معنی سوم این است که بازم آیه مربوط به جهاده، که چرا همه نرن به سوی جهاد اما یه عده‌ای برن. آیه مربوط به جهاده، اما دو تا غایت منظور شده در نفر. یک غایت جهاد کردن، غایت دیگر تفقه. نه اینکه یکی اصل باشد یکی فرع. جهاد اصل باشد، تفقه فرع باشد. نه، هر دو به یک میزان غایت محسوب بشود. کوچ بکنن به دو منظور، الجهاد و تفقه. معنی دوم این بود که کوچ بکنن برای جهاد به منظور جهاد. و یترتب علیه خواهی نخواهی از تفقه. معنی سوم این که کوچ بکنن به سوی جهاد به منظور جهاد و به منظور تفقه. حواستون جمع دیگر، با یک کلمه میفهمید یعنی چی؟ به منظور جهاد و به منظور تفقه، هر دو غایت. این هم معنی سوم. معنی چهارم این است، بازم آیه مربوط به جهاده، همه مؤمنین کوچ نکنند به سوی جهاد. چون اگر همه کوچ بکنن پیغمبر خدا در مدینه تنها میماند. درس و بحث تعطیل میشود. همه کوچ نکنن به سوی جهاد. لولا نفر من کل فرقه منهم طائفه، از هر فرقه ای چند نفری ادعی برن به سوی جهاد. یعنی یه عده بمانن در مدینه. خب یه عده برن برای چی؟ یه عده بمانن برای چی؟ ها، هر کدوم غایتی دارن. یه عده برن برای جهاد با کفار، اما یه عده بمانن به نزد رسول خدا برای چی بمانن؟ این موندن فایدش چیه؟ لیتفقهو فی الدین، تا اینکه خب اینها هم دین یاد بگیرن. ولی ینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم، خب اونها که رفتن مشغول جنگ و جهادن، اونها که دیگه در شرایطی نیستن که احکام یاد بگیرن، اونها مشغول جنگ و جهادن، یه عده بمانن احکام دین را یاد بگیرن. بله لیون زرو قومهم، قومی که رفتن به جبهه ازاره جو الیهیم، وقتی انشالله به سلامتی برگشتن اونها را انذار بکنن، تعلیمات دینی بدن، لعلهم یحذرون، لعله اونها هم وقتی انذار شدن حذر بکنن. این هم معنی چهارم برای آیه، که بازم نفری که در این آیه به کار رفته، لولا نفر من کل فرقه، یعنی نفر الی الجهاد، و غایت هم همون جهاد. اما منظور آیه این است که یه عده بمانند. اینها برای چه بمانند؟ این لیتفقهو، غایت این مطلب است، لیتفقهو فی الدین و لینظرو قومهم اذا رجعوا الیهم لعلهم یحذرون. این چهار معنا. بنا به معنی اول، آیه دلالت دارد به وجوب تفقه و انذار و حذر. بنا به معنی دوم دلالت ندارد به وجوب تفقه و انذار و حذر. اما بنا به معنی سوم بازم دلالت دارد به وجوب تفقه و انذار و حذر. بنا به معنی چهارم بازم دلالت دارد به وجوب تفقه و انذار و حذر. بنا به سه معنا یدل بر ما نحن فیه. بنا به معنی دوم لا یدل بر ما نحن فیه. حالا ما این چهار تا معنا را یکایک بچشون را بگوییم که این تفاسیر، این چهارتا تفسیر از کجا پیدا شده و چگونه بنا به بعض تفاسیر یدل بر ما نحن فیه، بنا به بعض تفاسیر لا یدل. اما معنی اول که بگیم آیه مربوط به تفقهه، ربطی به جهاد ندارد، این آیه اول تا آخر مربوط به تفقهه، این از اونجا پیدا شده است که خب ما ظاهر آیه را نگاه میکنیم، ظاهر آیه همون را نشون میده دیگر. ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه نرن، لولا نفر من کل فرقه طائفه، از هر فرقه چند نفری برن، لیتفقهوا فی الدین. ظاهرش چیه؟ ظاهرش این نیست که این تفقه غایت نفره، لیتفقهوا فی الدین. خب آیه خودش نشون میده که منظور از نفر چیه، همه نرن، یه ایده برن، لیتفقهو فی الدین، تا در دین تفقه بکنن، ولی اون زرو قومه هم ازارته و الیهن، وقتی برگشتن انذار بکنن، اونها هم حذر بکنن. ظاهر آیه این معنا را نشون میده دیگر، که در درس قبلی هم روی این معنا ما داشتیم مشی میکردیم، ظاهر آیه هم همین را نشون میده. منتها البته ما قبول داریم که این آیه در میان آیات جهاد نازل شده، آیات قبلی، آیات مربوط بعدی مربوط به جهاده، این آیه هم در میان آیات جهاد وارد شده، ولی خب این دلیل نمیشه برای اینکه بگیم این آیه هم مربوط به جهاده. خب ما باید ظاهر آیه را ببینیم، ظاهر آیه صحبتی از جهاد به میان نیاورده، صاف و روشن تعیین میکند هدف را، بل لولا نفر من کل فرقه طائفه لیتفقهوا فی الدین. معنی اول به حسب ظاهر آیه بسیار صحیح و درسته. و دلالت هم دارد بر حجیت خبر واحد به اون بیانی که در درس قبلی گذشت، بله خدا نفر را واجب فرموده و به نتیجه تفقه را واجب فرموده و به نتیجه انذار را واجب فرموده، فبه نتیجه حذر واجب خواهد شد، به چهار بیانی که در درس قبلی گذشت. این آیه به این معنا بسیار واضح است و سلیس و دلالتشم بر ما نحن فی خیلی روشن.
بله،
فقط یه عیب کوچک دارد و اون این که وقتی آیه را اینجور معنا می کنیم با آیات قبلی و بعدی سیاقشون متحد نخواهد شد، چون آیات قبلی و بعدی مربوط به نفر این الجهاده، اما این یک آیه در میان این همه آیات مربوط به نفر علت تفقهه، فقط سیاقشون با هم نمی سازد. اما دیگه انصافا ظاهر آیه همه معنا را نشون میده. بله خب بکسر ما معنی دوم معنایی است که آقای مستشکل اون معنا را طرح کرده که درس امروز ما است. این قرد، این معنی دوم را به صورت این قرد اینجا طرح کرده که آقای مستشکل میگوید که آیه در میان آیات جهاد نازل شده و نشون میدهد که این آیه هم مربوط به جهاد باشد. سیاق نشون میده که منظور از نفر یعنی نفر الی جهاد. منتها البته وقتی نفر الی جهاد شد هدف اصلی میشود چی؟ همین جهاد. فائده مترتبش هم همون لیتفقهو فی الدین، این لیتفقهو را که خدا فرموده من جملت الفوائد المترتبت قهرن الان نفر الالجهاد. خب وقتی میرم به جهاد هدف اصلی هم جهاده، سرکوب کفاره، خب خواهی نخواهی این فائده را هم خواهد داشت. لیتفقهو فی الدین. آقای مستشکل این از معنی آیه، نفر به جهاد و هدف هم جهاد و این هم یکی از فوایدش. دلیل شبیه این است که آیه در میان آیات جهاد نازل شده، این هم دلیلش است. بنابراین دلالتی نخواهد کرد بر وجود بر حجیت خبر واحد. چرا؟ به جهت اینکه آیه شریفه دارد نفر الی الجهاد را واجب می کند و نتیجتا جهاد می شود واجب، اما فوائدی که مترتب می شود بر یک عمل واجبی دیگه اون فواید که از واجبات محسوب نیست. در درس قبلی هم گفته شد وقتی مولا عبدی را به یه عملی امر می کند به یه منظوری، خب همون منظور می شود واجب. مولا می گوید اول صبح پس و برو فلان شهر فلان روستا برای تحصیل فلان طلب مثلا، خب واجب است که این عبدی برد و اون طلب را هم تحصیل بکند، وصول بشود. حالا خوب خواهی نخواهی یک تنفسی هم حاصل خواهد شد، از هوای صبحگاه هم استفاده خواهد کرد، یک سیری هم بین راه به وجود خواهد آمد. بله یک باغاتی هم خواهد دید که اینها واجبات محسوب نیست، اینها از فوایدی است که مترتب می شود در این عمل. حالا این لیتفقهو هم از فوایدی است که خواهی نخواهی مترتب است، نه که غایت الواجب است تا بگیم غایت الواجب واجب، این غایت الواجب نیست، از فوایدی مترتب است. فلذا این دیگه واجب نیست، نه تفقه واجبه، نه انذار واجبه، نه حذر واجب، نه مستحبه، بهتره یه وقت حاصل بشه. این معنی دوم، این هم دلیلش، این هم ثمره‌اش که به صورت این قلت عنوان شده، شیخنا هم جواب داده به این قلت، جواب داده است که والا ما موظف ظاهر آیه را حساب بکنیم، ظاهر آیه را پیش هر عاقلی ببرید که بابا این آیه چه میگه، به هر که نشون بدیم میگه این آیه میگه که خب حالا همه نمیرن یه عده برن برای تفقه در دین و برای انذار و حذر. اگه بهشون بگیم که نه این جهاد را میگوین، شنونده در درجه اول خشک میشود، یعنی چه این آیه جهاد را، بوی جهاد از این آیه نمیاد که، و ما هم موظفیم ظاهر آیه را بگیریم. حالا آیه در میان آیات جهاد وارد شده، چون در میان آیات جهاد نازل شده به کلی معنی آیه را از ظاهرش بیرون بیاریم، یعنی چه این کار عقلایی نیست. نخیر، شیخنا رحمه الله می فرمایند این معنا بسیار اشتباهه، ابدا با ظاهر آیه سازگار نیست، ظاهر آیه معنی اول را نشون میده. شیخنا رحمه الله این مطلبی که الان گفتم به صورت وفیه اولا بیان فرموده، وفیه اولا که بابا این آیه اون معنی اولی را میگوید، نه این معنی را که تو گفتی ایها المستشکل. اما معنی سوم، معنی اول و دوم تمام، معنی سوم ببینیم، معنی سوم وجهش چیه و چگونه دلالت می کند بر ما نحن فیه، بنابر معنی سوم. وجهش این است که بگوییم آیه چون در میان آیات جهاد است، نفر را حمل بکنیم به همون نفر الال جهاد، به خاطر اینکه در میان آیات جهاد کاری نکنیم که سیاق به هم بخورد، نه، برای حفظ وحدت سیاق بگیم این آیه هم مربوط به جهاد. اما غایت منظوره دو تاست، یک غایت منظوره جهاده، یک غایت منظوره تفقه، نه که یکی اصل یکی فرع، نه هر دو اصله، دو تا غایت منظوره و هر دو هم اصله. خب این وجهش چیه که ما این معنا را احتمال بدیم؟ وجهش این است که اگر خداوند عالم فقط منظورش جهاد بود، آیه مربوط به جهاده، اما منظورش دو تاست، نه تنها جهاد. چون اگه منظورش تنها جهاد بود، آیه اینجوری نازل میشد: ما کان المؤمنون لینفروا کافه ولولا نفر بعضهم. لازم نیست همه مؤمنین برن به جهاد، پس چرا یه عدهشون نرن؟ من به الکفایه نرد، اون مقداری که در جبهه های جنگ به وجودشون احتیاج هست، اون مقدار چرا نرد؟ خدا اینجوری می فرمود: ما کان المؤمنون لیفروا کافه ولولا نفر بعضهم. چرا یه عدهشون نمیرن؟ یه عدهشون برن که امر جهاد تعطیل نشه، و ضمناً خب لیتفقهوا فی الدین و اینها هم هست. ولی ما میبینیم خدا نفرموده لولا نفره بعضهم فرموده ولولا نفر من کل فرقتن من هم طائفه. خدا به یه خصوصیتی نفر را واجب فرموده به یه طرز خاصی. این طرز خاصش دیگه برای چیه؟ همه نرم من به هیل کفایت برد تمام شد دیگه. نه بله یا کم کسری دارد همه نرم من به هیل کفایت برد تمام شد دیگه. این خصوصیت چیه؟ لولا نفر من کل فرقتن من هم طائفه. ها مثل این که خداوند عالم نفر را واجب فرموده و یه خصوصیتی هم در او منظور شده. فلزا میتونیم بگیم نفر واجب شده به هدف چی؟ جهاد. این خصوصیت هم منظور شده به هدف چی؟ تفقه. یعنی از هر جامعه ای، از هر اجتماعی، از هر قومی چند نفری برن که هم امر جهاد انجام بگیرن و هم اینکه زمینه تبلیغات آماده و درست بشه. چون خب هر کسی برمیگردد به سوی قومی خودش، میان فامیل خودش، آشنایان خودش قهرن جمع میشه دورش، دید و باز دید و بله اون وقت احکام را به اونها تبلیغ میکند. خب اونها هم که میشناسن این بابا را، ناشناس که نیست، میشناسن. وقتی مطالبی را گفتن اونها هم قبول میکنن. این که خدا نفر را واجب فرموده اما با یه خصوصیتی، پیداست که دو هدف دارد: نفر برای جهاد، خصوصیت برای تفقه در دین و اینها. پس دو تا غایت منظور شده. وقتی دو تا غایت منظور شد هر دو واجب میشه دیگر، هم جهاد واجب میشه و هم تفقه و انذار و حذر واجب میشه. این هم معنی سوم. هم بچش معلوم شد که این معنی سوم از کجا احتمال داده شده و هم اینکه چگونه یدل بر ما نحلفی. خب دوتا غایت منظوره، بازم غایت الواجب واجب، هر دوتا غایت می شود واجب. شیخنا رحمه الله این معنا را به صورت وثانیاً ذکر کرده، مستشکل اشکال کرده. شیخ در جوابش فرموده و فیه اولاً، اولاً این بود که معنی حق همون معنی اولی است، نه این معنا که تو گفتی ایها مستشکل. این فیه اولاً بود. و ثانیاً که سلمنا که این آیه مربوط به جهاده. به قول آقای مستشکل این آیه مربوط به جهاده، ولی مربوط به جهاد بودن لازمش این نیست که فقط یه غایت داشته باشد، دو غایتی نباشد. نه خیر، ولو آیه مربوط به جهاد هم که باشد بازم دو غایت دارد، یکی جهاد، یکی تفقه و انذار و حذر، و هر دو می شود واجب. ها این مطلب را شیخنا به صورت وثانیان. اما معنی چهارم، ببینیم معنی چهارم از کجا پیدا شده و چگونه دلالت می کند بر ما نحرفی. معنی چهارم از بعض روایات استفاده شده. در بعضی از روایات ائمه هدا علیهم السلام آیه شریفه را اینجوری تفسیر فرموده اند: تو خدا میفرماید ما کان المؤمنون لینفروا کافه و یخلوه وحده. نباید مؤمنین همه برن به جهاد و یخلوه وحده، رسول خدا را در مدینه تنها بذارن. نه، این درست نیست. ولولا نفر من کل فرقه طائفه، یه عده برن، امر جهاد تعطیل نشه، اما همه نرن که رسول خدا تنها بماند. تنها نذارید، یه عده اونجا باشن، لیتفقهوا فی الدین، که اینها که اینجا میمانن به آسودگی خاطر تفقه در دین بکنن. اون وقت ولینظروا قومهم اذا رجعوا الیهم، اونها هم که اون وظیفه سنگینشون رو انجام دادن و برگشتن، اینها به اونها تعلیم بکنن. بله، لعلهم. روی این روایت هست که آیه را اینجوری تفسیر کرده. بنابراین معنی چهارم بازم آیه یدل بر ما نحن فیه، چون آیه دو چیز را واجب کرده، یه عده باید برن، یه عده باید، حواستون جمعه، یه عده باید بمانن. اون یه عده باید برن برای چی؟ جهاد. غایت الواجب واجب، هر جهادو واجب. یه عده باید بمانن برای چی؟ تفقه در دین بکنن، انزال بکنن، حذر، همون حرف ها. بل غایت الواجب واجب میاد تا آخر که پس حذر واجب و هذا معنا حجیت الخبر واحد. معنی چهارم پیدایشش از کجاست عرض شد و چگونه یدل بر ما نحن فیه، این هم گفته شد. شیخنا رحمه الله این مطلب را به صورت وثالثاً ذکر کرده، فیه اولا و ثانیاً و ثالثاً، یعنی مستشکل خواست اون معنی دوم را بگیرد و نتیجتاً آیه دلالت نکند بر حجیت خبر واحد. شیخنا در فیه اولنش خواست معنی اول را زنده بکند و فیه ثانیانش خواست معنی سوم را زنده بکند و ثالثنش معنی چهارم را زنده بکند. ایشون کوشش میکنن که این سه تا معنا را زنده بکنن که به هر سه معنا یدل بر حجیت خبر واحد. اونده بحثمون تمام شد. آقا چی میفرمودن؟ خود قرآن خبر واحد بود. خود قرآن کلام خداست به ضرورت دین. یعنی چه خبر واحده؟ خود قرآن کلام الله هست و معجز رسول خدا به ضرورت دین. ضروری دین هم اون چیزی را میگوین که تمام امت مسلمان او را بپذیرند. اینا میگن ضرورت دین. حالا من نمیدونم آقا میفهمم خبر واحده یعنی چی. من خب این مطلب ها عمده بحث ما بود، به حمد الله تمام شد. شیخنا رحمه الله به این مطالب قناعت نمی کنن. بعد می فرماید و یعید ذالک اخبار کثیره. معید این مطلب که آیه مربوط به تفقه هست و انذار است و حذر، روایات زیادی داریم که ائمه خدا علیهم السلام در اون روایات با این آیه استشهاد کرده‌اند بر وجوب تفقه و انذار و حذر. اگر آیه دلالت نداشت بر وجوب تفقه و انذار و حذر، استشهاد ائمه با این آیه مفهومی نداشت. روایات را انشاءالله در تطبیق میرسیم. قوت اگر کسی هم یک سطح جلوتر، بله، در دست قبلی گفته شد که به چهار وجه استدلال شده بر وجوب حذر. وجه چهارمش این بود که اگه خدا از این ور حذر را واجب بفرماید اما از اون ور انذار را واجب بفرماید اما از اون ور حذر را واجب نکند، لازمت چه؟ لغویت الانذار. لازم میاد که انذار لغو بشود. برای اینکه وجوب انذار لغو نشود، ناچار ملتزم بشیم بر اینکه پس حذر هم واجبه. مشابه این مطلب در یه آیه دیگر است. در آیه دیگر می‌فرماید حرام است بر زنها که اوضاع رحمشون را کتمان بکنن. با این آیه استدلال کردن بر حجیت قول المرأه به نسبت الى رحمها. زن هرچی گفت راجع به رحمش، قولش حجته. چرا؟ به جهت اینکه از این ور کتمان را حرام بکنند، که کتمان حرامه، اما از اون ور قبول را واجب نکند. لغا حرمت الکتمان، پس این حرمت الکتمان می شود لغ. میگیم خب پروردگارا وقتی بناس قول المرأه پذیرفتن نشود، اخبارش حجت نباشد، این لایکتم نه کتمان نکنند، خب این لغوه. وقتی بناس قولشون حجت نباشد، تحریم الکتمان چه فایده ای دارد؟ این مطلب را این یک سطح باقی مونده بود؟ بله. و نظیر و ذالک، نظیر همون مطلب، ما تمسک بهی فی المسالک، مطلبی است که شهید ثانی به او تمسک کرده در مسالک، علی وجوب قبول قول المرأه و تصدیقها، واجب از قول مرأه پذیرفته شود و مرأه را تصدیق بکنند. فل ایده، در اینکه حامله هست حامله نیست، ایدهش تمام شده تمام نشده، قولش حجته. از کجا استدلال کرده شهید؟ من قوله تعالی ولا یحل لهن ان یکتمن ما خلق الله فی ارحامهن. حرام است بر نسوان که اوضاع رحمشون را کتمان بکنند. فاستدل بتحریم الکتمان و وجوب الاظهار علیهن علی قبول قولهن به نسبه الى ما فی الارحام. شهید استدلال کرده با حرمت کتمان و وجوب اظهار بر زنها، استدلال کرده علی قبول قولهن، بر اینکه اخبارشون حجت است به نسبه الى ما فی ارحامهن. مستشکلی پیدا شده، یه معنی دومی برای آیه به وجود آورده که دلالت نکند بر حجیت خبر واحد. این گفت المراد به نفر النفر الى الجهاد. مراد از نفر در این آیه شریفه نفر به سوی جهاد. تمایز هر من صدر الآیه، چنانچه از اول آیه هم همون معنا ظاهر می شود و هو قوله تعالی و ما کان المؤمنون لینفروا کافه، همه مؤمنین نرن، بله به سوی جهاد یعنی، و ما کان المؤمنون بله و لولا نفر من کل فرقه طائفه، از هر قومی یک عده کوچ بکنم به سوی جهاد. درد سن ندیم آقا، خلاصه این آیه مربوط به جهاده و من المعلوم ان النفر الى الجهاد ليس الا للجهاد، همه تو میدونید که نفر الى الجهاد هدفش چی میشه؟ خب نفر الى الجهاد هدفش میشود جهاد. و من المعلوم ان النفر الى الجهاد انما هو لعدل الجهاد وليس للتفقه، نفر الى الجهاد برای جهاد میشه نه برای تفقه یا انذار. پس خدا برای چه فرموده لیتفقه الى آخر؟ این اسبابی نعم، ربما یترتبان علیه، گاهی مترتب میشوند بر این نفر الى الجهاد همون تفقه و انذار و حذر و اینها. نعم ربما یترتبان، اینها از قبیل فوائده. خب نفر الى الجهاد کجاش تفقه دارد؟ بناعن الا ما قیل، اینجور گفتن من ان المراد من التفقه، این تفقهی که در این آیه به کار رفته، تفقه یعنی حصول البصیرت فی الدین، اونها که در جبهه ها مشغول جنگن برای اونها بصیرت در دین حاصل می شود، من مشاهدت آیات الله، در اثر مشاهده آیات خدا و ظهور اولیائهی علی اعدائه، بصیرتشون زیادتر می گردد در اثر مشاهده غلبه اولیاء الله بر اعداء الله. و سایر ما یتفق فی حروب المسلمین مع الکفار من آیات عظمت الله و حکمته، و سایر چیزهایی که اتفاق می افتاد پیش می آمد و در حروب مسلمی با کفار از آیات عظمت الهی و حکمت الهی. بله منظور از این لیتفقهو این مطلب است، فیقبلو بذالک این در رجوعهم الى الفرقه المتخلفه الباقیه فی المدینه، وقتی می رفتن این مطالب را می دیدن موقع برگشت، اونها که نرفته بودن به اونها جریانات را نقل می کردن که چنین چیزهایی را دیدیم از آثار عظمت خدا. خلاصه آقا منظور چیه از این حرفها؟ منظور اینه تفقه و الانذار لیس من الواجبات بل من قبیل الفائده، تفقه و انذار اینها از واجبات نیستن در این آیه شریفه، بلکه اینها از قبیل فوائدی است که خواهی نخواهی مترتب می شود، من قبیل الفائده للغایه. بس من چیزی ادعا نکردم این عبارت ها را معنا میکنم دیگه، ایشون چیزی نگفتم بیچاره، حرف مستشکلی را اینجا نقل کردم تا ببینیم فیه اولا و ثانیا و ثالثا به مستشکل. بله خب بله 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 خیلی بهتر میشه رحم الله من اعاننا. خلاصه فتفقه و الانذار من قبیل الفائده للغایه، از قبیل غایت نیست تا بگویم غایت الواجبی واجب، حتی یجب به وجوب ذی الغایه. قلتم. اولا انه ليس في صدر الآية دلالة على ان المراد النصر الى الجهاد. کجای آیه دلالت دارد بر اینکه مراد از نصر الى الجهاد؟ نه اول آیه و نه آخر آیه، هیچ جای آیه بوی جهاد ازش نمیاد. لیس فی صدر الآیه دلاله الا ان المراد النصر الى الجهاد. آیه را پیش هر کسی ببریم معنی اولی را از او استفاده می کند، نه این معنا را که تو گفتی. لیس فی صدر الآیه دلاله الا ان المراد النصر الى الجهاد. و ذکر الآیه فی آیات الجهاد لا یدل على ذلك. مجرد این که این آیه در میان آیات جهاد ذکر شده، این دلیل نمیشه بر این که این آیه را حمل بکنیم به جهاد. پس الحق هو المعنى الاول دون الثانی، معنی دیروزی من حقه، نه این معنا که آقای مستشکل گفت. این تمام. نسانی هم بلی جواب دوم، لو سلم ان المراده النفر الى الجهاد. قبول کردیم که مراد در این آیه شریفه نفر الى الجهاد، حرف مستشکل را قبول کردیم. لكن لا يتعين ان يكون النفر بإن خصوصيات لأجل مجرد الجهاد. لكن لازم نبود تو خداوند عالم نفر با این خصوصیت را به منظور جهاد واجب بکنند. اگه منظور فقط جهاد بود خوب بود که خدا بفرماید بله ولولا نفره بعضهم، تمام، ولولا نفره بعضهم، همه نرن من به الکفایه بره. این خصوصیت چیه؟ من کل فرقتن من هم طائفه. این خصوصیت برای چیه؟ لکن لا یتعین، لازم نبود ان یکون النفر من کل قوم طائفه لعجل مجرد الجهاد. دوباره میگوید بلوکان لمحض الجهاد، اگر غایت تنها جهاد بود لم یتعین ان ینفر من کل قوم طائفه، لازم نبود که به این خصوصیت نفر بکنند. میدونید در این یک سطر خواستم چه بگویم؟ براتون توضیح بدم. فیمکن ان یکون التفقه غایتا لایجاب النفر علی طائفه من کل قوم لا لایجاب اصل النفر. مطلب خوبی است. میفرماید میشود گفت که خدا دو کار کرده، یکی این که نفر را واجب فرموده و دیگر این که در این نفر یه خصوصیتی منظور شده. نفر واجب است برای چی؟ برای جهاد. خصوصیت منظور شده برای چی؟ تفقه. احسنتم، که حواستون خوب جمعه. فیمکن ان یکون تفقه، پس ممکن است که بگوییم تفقه غایت است بر ایجاب نفر علی طائفه من کل قومین. ها، این تفقه نتیجه این خصوصیت، لا لایجاب اصل نفر. بله، اصل نفر برای چیز دیگر است. اصل نفر برای جهاد است، نه برای تفقه. خب خلاصه کلامی شد که آیه را حمل بکنیم به جهان، ولی بگوییم غایت دو تا بوده، یکی جهان یکی تفقه، و هر دو غایت الواجبند و هر دو واجب. اینم سالی و سالسم. در این سالسم اون معنی چهارم را میخواد بگوید. اینه قد فصل الآیه، در بعضی از روایات آیه این چنین تفسیر شده به ان المراد نهض المؤمنین ان نفر جمیعهم الى الجهاد. مراد حق تعالی این است که همه مؤمنین نروند به سوی جهاد. کما یظهر من قوله و ما کان المؤمنون لینفروا کافه. از اینجا هم ظاهر می شود که همه مؤمنین نروند. و امر بعضهم به ان یتخلفوا عند النبی. خدا می خواد یه عده ای را هم امر بفرماید که بمانند در مدینه نزد نبی. ولا یخلوه وحده، او را تنها نذارند، بمانند در مدینه. فیتعلموا مسائل حلالهم و حرامهم. بله، مسائل حلال و حرام را یاد بگیرند. حتی ینذروا قومهم النافرین، تا انذار بکنند مجاهدین را. اذا رجعوا الیهم، وقتی انشاءالله با پیروزی برگشتند. بنابراین باز هم بله یه عده رفتنشون واجب، برای جهاد یه عده هم موندنشون واجب، برای تفقه و انذار و حذر غایت الواجبی بازم واجب. بله. بله آقا. نه در همش خودشون نبوده. بله. اشتباه بزرگیست. بله. در بعضی از میگن غزوه داشت و سریه داشت، بله، غزوات و سرایا فرق داشته. بله، غزوات اونها بوده است که خودشون بودن، سرایا اونهایی بود است که خودشون نبودن. بله، خب منظور، خب اینها خب جریاناتش خیلی مفصله. این هم مالی و سالسان. فیتعلموا مسائل حلالهم و حرامهم حتی ینذر قومهم النافرین اذا رجعوا الیهم. والحاصل ان ظهور الآیه فی وجوب تفقه و انذار مما لا ینکر. انصاف نیست کسی انکار بکند ظهور آیه را در وجوب تفقه و انذار. فلا محیث ان حمل الآیه علیه، هیچ چاره ای نداریم جز اینکه آیه را حمل بکنیم به وجوب تفقه و انذار، و در نتیجه وجوب حذر. و این لازم مخالفت الظاهر فی سیاق الآیه. اگر بنا بر معنی اولی گفتیم که یه اشکال کوچیکی دارد، و اون این که آیات قبلی و بعدی همه مربوط به جهان، ولی این یک آیه مربوط به تفقه، یه خورده وحدت سیاق به هم میخورد. باشد وحدت سیاق به هم بخورد، ما موظف ظاهر آیه را بگیریم. دقت بکنید. و این لازم مخالفت الظاهر، اگرچه بله مخالفت ظاهر لازم بیاد، این اشاره به معنی اوله. او بعض الفاظها، یا مخالفت ظاهر در بعض الفاظ لازم بیاد، که مثلا بگیم این لیتفقهو، بله فایده نفر نیست، بلکه فایده چیه؟ فایده خصوصیته. گفتیم خدا دو کار کرده، حواستون خودم مثل این که پس شد. خدا دو کار کرده، نفر را واجب، خصوصیتی را در او منظور، نفر را واجب برای جهاد خصوصیت و منظور برای تفقه. خب البته خلاف ظاهر لفظه، ظاهر لفظ این است که فقط یه هدف داشته اونم تفقه. بله که بعدش انذار هست در ظاهر آیه، همون یه هدف را نشون میده، یه دو هدف نشون نمیده. باشد ناچار ما آیه را اینجورها معنا بکنیم، اگر که لازم بیاد مخالفت ظاهر در سیاق آیه یا مخالفت ظاهر در بعض الفاظ آیه. و من ما یدل علی ظهور الآیات وجوب تفقه و انذار از جمله شواهد بر اینکه آیه ظهور دارد در وجوب تفقه و انذار و به نتیجه حذر، استشهاد الامام بها علی وجوبه فی اخبار کثیره. خود ائمه هدا علیهم السلام استشهاد فرموده اند با این آیه بر وجوب تفقه فی اخبار کثیره. منها ما عن الفضل بن شازان فی علله، در علل فضل، عن الرضا علیه السلام فی حدیث قال انما امروا بالحج. میدونید برای چی حج واجب شده؟ لعلت الوفادت الالله، برای اینکه مردم برن به سوی خدا. و طلب و زیاده فی العمر و المال، و اگر احتیاجی دارن طلب زیادی بکنن در عمرشون در مالشون، پذیرفته است. و الخروج عن کل مقترف الابد، و بیرون بیان از تمام گناهانی که مرتکب شده بودن. اگر حج حقیقی باشد، موقعی که اعمال حجش تمام میشه از گناهان بیرون میاد، البته در غیر حقوق الله، در غیر حقوق الناس. حقوق الناس را باید بعد رعایت. و الخروج عن کل مقترف الابد الى انقار، بعد میفرماید و لعدل ما فیه من التفقه. حجاج وقتی می رفتن به زیارت خانه خدا، یا قبل از مکه یا بعد از مکه می رفتن مدینه و خدمت ائمه هدا علیهم السلام می رسیدن و از ائمه مسائلی یاد می گرفتن، بعد اون مسائل را در نواحی منتشر می کردن. و یک فایده شم اینه، بله، ولعدل ما فیه من التفقه، در این مسافرت تفقه هم هست. و نقل اخبار الائمه، نقل اخبار ائمه الى کل صفح و ناحیه. و ائمه هدا علیهم السلام کاملا مواظب بودن که هر سال مسافرت بکنن با اون وضع خاص به مکه و مدتی را بمانند، برای همون فائده بوده. ولعدل ما فیه من التفقه و نقل اخبار الائمه الى کل صفح و ناحیه، کما قال الله عز و جل فلولا نفر من کل فرقه منهم طائفه الى آخر. اینا شاهد آورده بر اینکه خب تفقه هم از واجباته. وقتشون تمام شد.
الله
الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله الله ال